بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما امروز حالمون مساعد نیست، بخواستیم مزاحم نشیم، بعد دیگه این چند لحظه رو گفتیم که خدمت شما برسیم. تأخیر به این جهت بود و الا ما باید زودتر شروع میکردیم جلسه رو. جلسه قبل عرض کردیم که ادیان گذشته رو تحریف کردن. پیامبر گرامی اسلام فرمود دین من رو هم بعد از من تحریف میکنن. معناش این است که حداقل اقدام به تحریف دین میکنن. تحریف انواع و اقسام داره، از انواع افراطی‌گری ها گرفته تا یؤمن و به بعض و یکفر و به بعض، تا اضافه کردن به دین، تا کم کردن از دین. من نمیخوام یک گزارشی از تحریفات بعد از پیامبر به شما بدم که این گزارش فضای دردناکی رو برای انسان ایجاد میکنه و تحلیل های خاصی رو هم به انسان میده. یه وقتی حالشو داشتم در روزهای بعد انشاءالله دردمندانه تر به این موضوع خواهیم پرداخت. در روایتی که دیروز برای شما خوندیم، پیامبر گرامی اسلام فرمودن طابق النعل به نعل، هر اتفاقی که بعد از ادیان گذشته افتاد بعد از دین من هم خواهد افتاد. حتی پرسیدن از پیامبر یعنی دین یهود و نصارا، حضرت فرمود بله، دین یهود و نصارا چه اتفاقی براشون افتاد. و اونایی که اطراف پیامبر گرامی اسلام بودن میدونستن چه اتفاقی افتاده، اصلا به همین دلیل دین اسلام رو پذیرفتن که آخرین دینهای زنده باقی مانده در مدینه آثارشون موجود بود. حضرت باید میتونست اونا رو نفی میکرد. فرمودن بعد از من این اتفاق میفته. ارتباط این بحث رو با کربلا و محرم اینجوری برقرار کردیم که اساساً امام حسین برای اصلی ترین هدفی که قیام کرد برای جلوگیری از تحریف دین بود. و الا شما میدونید امام وظیفش نیست بره سراغ مردم، این مردم هن که وظیفشون رو برن سراغ امام. این تصوری که ما داریم امام حسین اومد قیام بکنه، یزید رو سرنگون کنه و به اصطلاح مملکت رو آباد بکنه، نه اصلا یه همچه تصوری نبوده. بعد از این که گفتن یا ابا عبدالله شما بیا ما آماده ایم، حضرت رفتن، بعد گفتن نمیخوایم، فرمود خب باشه من برمیگردم. حتی آقای بهجت تحلیل هایی دارن در ارتباط با قیام امام حسین، شنیدنیه که طبق تاریخ هم هست. امام حسین رو اگر رها میکردم، امام حسین علیه السلام میفرمود من رها کنید، من میرم سرحدات، من که بیعت نمی کنم با یزید، شما هم نمیخواید با منو یاری کنید، پس من یار ندارم قیام بکنم. خب ما رو به خیر، شما رو به سلامت، خداحافظ شما. اونا امام حسین رو دوره کردن، به قتل رسوندن. این تصور خیلی فرق میکنه با اینکه آدم حمله کنه، بگه حمله، شروع کنه به حرکت، بعد سر راه به یه گروه برخورد بکنه به شهادت برسه. اینجوری نبود، اونا باید منت امامو بکشن. خب امام تو چرا حالا داری بدون اینکه مردم لیاقت داشته باشن نجاتشون بدی، بدون اینکه توانایی داشته باشی که مردم رو نجات بدی، بدون اینکه ممکن باشه مردم رو نجات بدی، چرا به این مبارزه خودت ادامه میدی؟ امام حسین میدونستن خونشون در این راه ریخته میشه، ایستادن. ظاهر قصه اینه که حفظ عزت میخواستن بکنن، نه اینکه این ظاهر واقعیت نداره، این ظاهر هم واقعیت داره. ظاهر قصه اینه که ابتدا از ظلم یزید سخن گفتن، نه اینکه ظلم یزید مهم نیست، ظلم یزید مهمه، ولی واقع مسئله، ریشه همه گرفتاری ها اینه که آقا بعد از پیغمبر اسلام یه برنامه‌ای درست کردن، حالا هر کی رئیس میشه به جای اینکه پادشاه بشه دینساز میشه. خیلی مهمه کسی دینساز بشه. پادشاهان عالم ظلم کردن، دین نساختن که، آدم سر بریدن. دینسازی بدتر از آدم کشتنه. با دین میشه هزاران نفر رو با خیال آسوده کشت. شمر ابن زلجوشن به یک کسی گفته بوده که خدا باید خیلی به من نظر بکنه و من رو از اولیاء خودش قرار بده، گناهان من رو ببخشه. گفتن چرا؟ گفت من چون حسین رو کشتم به دستور امیرالمؤمنین. دین اگه غلط باشه آدم جنایت میکنه، عذاب وجدان هم نداره دیگه، جنایت اسمش جنایت نیست، قداست پیدا میکنه جنایت، این خیلی خطرناک داره. خلفا شده بودن دینسازان ظالم، ظالمان دینساز. من نمیگم کدوم خلیفه ای در طول این 1400 سال گذشته به کدام امام معصومی پیغام فرستاد که، حالا جزئیاتش نمیگم که معلوم بشه چی به چی بوده، که من حکم به اعدام تو میدم به خاطر مثلا عمل شنیع زنا، 4 تا شاهدم میارم، بعد تو رو مقابل میدان دار میزنم. این تهدیدا هست برای امام معصوم. پیغمبر اومده به اینا قدرت داده اینا ظلم کنن. خب این قدرتی که اینا در مقام خلافت پیدا کرده بودن امر امیرالمومنین است دیگه. حسین هم شما نگاه نکنید، این قدرت رو از کجا پیدا کرد؟ از دین ما، این قرآن پیدا کردن. شما تا دیروز که این قدرت ها نداشتید که، از پیغمبر ما این قدرت رو پیدا کردید. امام حسین فرمود من قیام میکنم این قدرت رو پس بگیرم، بابا پادشاه میخوام بشن، خلایق هرچه لایق، به جهنم. مردم یزید میخوام، یزید خوششون باشه، علف باید به دهن بزی خوش باشه. مردم لیاقت یزید رو دارن، باشه یزید مال اونا. اینا هم ظلم اونو پسندیدن، نمیخوان من نجاتشون بدم. خب نجاتشون نمیدیم. خب اصلا امام حسین هنوز که داری حرکت تو ادامه میدی، من حرکت من قصهش چیز دیگه است. و علال اسلام السلام، اگه من با یزید بیعت کنم اسلام خداحافظ. یه نفر باید یه جوری وایسته که خلفا دیگه نتونن اسلام جعل کنن. بعد از یزید بود که خلفا دیگه قضاوت نمی کردن، خلفا دیگه حکم نمی کردن. دیگه نمی تونست معاویه بیاد نماز جمعه رو چهارشنبه بخونه. انقدر آبروی خلافت با خون ابا عبدالله الحسین رو زمین ریخت که خلفا مجبور بودن که یک کسانی رو کنار خودشون به عنوان فقیهان درست بکنن. فقیهان اهل سنت، این فقهی که الان جاریه از چه زمانی شروع شده؟ از زمان بنی مروان و بنی العباس شروع شد. خب چرا خلفای بنی العباس، خلفای بنی امیه، چرا اینها مثل خلفای اول حکم شرعی صادر نمی کردن، حکم پیغمبر تغییر بدن؟ چرا همه میگن خلفای راشدین اون چهار تا خلیفه اول؟ خب بقیه چه فرق میکنن با اون چهار تا خلیفه اول؟ نه دیگه، نه. خب نه یعنی چی؟ نه برای چی؟ نه هیچی. امام حسین آبرو خلافت ریخته، خلیفه دیگه حکم شرعی نمیتونه بکنه، این دین رو نجات داد. امام حسین دین رو نجات داد. آقایون شما شنیدید امام حسین دین رو نجات داد، اسلام رو نجات داد؟ یعنی چی نجات داد؟ از دست کی نجات داد؟ از دست خلفا. این کار کرده همون زمانی قیام امام حسین. تا قبل از امام حسین خلفا هر بلایی سر اسلام میخواستن بیارن میآوردن. آخرشه دیگه، این ما مخواستیم اینو نگیم، آخر گفتیم. تغییر ایجاد میکردن تو دین. پیغمبر گفته این حلاله، ما میگیم حرامه. لذت‌های مشروع مردم در زندگی مادی رو حرام کردن، نمازهای مستحبی رو اضافه کردن، مثل نماز واجب به جماعت برن بخونن، نماز اضافه کردن، لذت مادی کم کردن. صورت تحریف و دین رو ببینید که هیچکی صداش در نمی اومد. چی میخوای بگی آدم بدیه؟ نماز اضافه کرده دیگه، شهوترانی کم کرده دیگه. چیه؟ تو شهوترانی؟ هن نماز بدت میاد؟ آه، حرف میتونی بزنی مگه؟ تحریفای دینم چه سبکی درست کردن؟ با کوچکترین جرمی از معصیت‌ها اعدام می‌کردن. امیرالمومنین چقدر اعدامی نجات داد. آقا این که اعدام نداره که، اصلا ولش کن، آزاده. تحریف اینجوری انجام می‌دادن. حالا عملیات تحریف رو در قرآن چند آیه هست، من برای شما می‌خونم. پیامبر اکرم فرمود این تحریف بعد از من اتفاق میفته. نگرانی رسول خدا از تحریف دین نگرانی به جایی بود، چون آنچه که قرآن درباره تحریف ادیان گذشته بیان فرموده بود بعد از پیامبر ما هم اتفاق افتاد. تحریف کنندگان دین بدشانسی که آوردن اینجا اهل بیت عصمت و طهارت نگذاشتن دین نابود بشه. در رأسش ابا عبدالله الحسین علیه السلام که با خون خودش ریشه تحریف کنندگان دین رو از بین برد. تحریف کنندگان دین رو آبرو حیثیت براشون نذاشت، کرسی رو گرفت. مردم دیگه کم کم برگشتن به سمت امام سجاد. آقا امام باقر رو نشون داد. امام باقر از 5 سالگی، 4 ساله بوده تو کربلا بوده، از 5 سالگی برای مردم قال رسول الله میگفت. همه میگفتن این نابغه است. کسانی که به علم امامت معتقد نبودن میگفتن شما کجا میگی قال رسول الله؟ کسانی که امامان رو قبول نداشتن، بغض اهل بیت رو تو سینه داشتن، آقا میفرمود جابر بن عبدالله انصاری آخرین پیر مردی که صحابه پیغمبر او به من گفته پیغمبر فرمود، قبول میکردن. کار به امام جعفر صادق علیه السلام رسید، 4000 شاگرد مجتهد فقیه قوی داشت، اسلام موند. از امام حسین 4 تا روایت بیشتر باقی نمونده که مسئله شرعی ازش سوال کردن. امام صادق 4000 شاگرد داره، چقدر فرقه 4000 تا نسبت به جمعیت الان. شما حساب کن الان 20000 طلب ما تو قم داریم، همشون هم تازه مجتهد نیستن. 4000 تا رقم نجومیه نسبت به نسبت سنجی که بکنیم. آقا پس چرا همه شیعه نشدن؟ خب دیگه این هم از داستانهاییه که بگذاریم، اینو بگذاریم، ولی بالاخره موند. ببینید مارکسیستا وقتی کارگر کارگر میکردن، سرمایه‌دارا تو غرب نمیتونستن دیگه به کارگر بی‌اعتنا باشن، که اومدن سندیکاهای کارگری درست کردن، بیمه درست کردن، بیمه بیکاری درست کردن، صدای کارگرا رو خفه کنن. کمونیست‌ها میگفتن اصلا کارخونه مال کارگراست، مال همه است، حکومت کارگری. بعد اینا دیگه نمیتونستن مقابلشون که قد علم کنن، بیان که کارگر چیه، این حرفا چیه، سرمایه‌دار باید پیروز بشه. میگفتن ما سرمایه‌داران محترم نوکر کارگران عزیز هستیم، اصلا ما پول در میاریم به اینها پول بدیم، هر کدوم هم کار نکردن بهشون بیمه بیکاری میدیم. ببین وقتی یه جایی یه حرفی زده بشه، اون یکی‌ها زیاد هم نمیتونن ازش فاصله بگیرن. ائمه خدا علیهم السلام وقتی حرف حق میزدن محکم بین مردم که چی داشت، یه کسان دیگه نمیتونستن زیاد با فاصله حرف بزنن. لذا اهل بیت دین رو حفظ کردن، فقها اهل سنت هم همه خودشون گفتن خودشون رو مدیون امام جعفر صادق میدونن، خودشون رو مدیون امام باقر علیه السلام میدونن. میان ما خیلی چیز یاد گرفتیم، ابی نداره. از اهل بیت گرفتن، حکومت سعی کرد که رگاهای قدیمی ها رو حفظ کنه، ابی نداره، اختلافات کم شد. بالاخره اهل سنت و اهل شیعه میرن کنار خانه کعبه، همه از سمت مثلا راست طواف میکنن، 7 بار بیشتر طواف نمیکنن، یکی 7 بار، یکی 8 بار نیست. خب خیلی اتفاقای خوبیه، اینا همش رو به قبله نماز میخونن، قرآن هنوز حفظ شده، اینا خوب خوبه دیگه، زیاد الان بقیهش گیر نده. سید الشهدا برای چی شهید شد؟ چرا ما در عاشورا باید از تحریف دین صحبت بکنیم؟ چون سید الشهدا اصلش برای این مبارزه کرد. ظلم چیه؟ ظلم چیه؟ ظلم به مردم؟ مگه بعد از سید الشهدا ظلم به مردم نبوده؟ حجاج ابن یوسف ثقفی تو مدینه بود، امام سجاد هم تو مدینه بود، حجاج اینقدر صفاک بود، اشتها نداشت غذا بخوره، میگفت یه زندانی بیاد جگشو بزنید، جون بده جلو چشم من اشتها پیدا کنم غذا بخورم. شهوتش آدم کشی بود، مست میشد. پس چرا امام سجاد قیام نکرد؟ یزید که این کارا نکرده بود. اهل بیت کلانتر نگاه میکنن. ریشه ظلم رو باید زد. ریشه ظلم کفره، بیدینیه، دینسازیه. جلو دینسازی رو باید بگیریم. چجوری جلو دینسازی رو بگیریم؟ داره دینسازی میکنه. ما یه کاری میکنیم در تاریخ دینسازان اعتبارشون رو از دست بدن. ببینید امام حسین جلوی چی رو گرفت؟ مردم مدینه اومدن دیدار یزید، به یزید گفتن که ببین جلوی مردم مدینه چی نکنی ها، شراب نخوری ها، حالا یه چیزی داره بذار بعدن. این یه کمی این پیر مردای به قول خودش مضحک مدینه رو دید، گفت بابا من جلو اینا چی رو مراعات کنم؟ من خدا رو مراعات نمی کنم، هیچ کنم جلو اینا بگید شراب بیارن. جلو اینا شروع کرد میگساری کردن، جلو اینا شروع کرد هرزگی کردن، اینا اعتراض کردن گفت برید گم شید. بعد اینا رفتن شورش کردن، بعد از امام حسین علیه السلام رفتن شورش کردن. یزید لشکریانشو فرستاد، دستورات ویژه بهشون داد، اینا رفتن اون دستورات رو تو مدینه اجرا کردن. 3 روز مال، جان و ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال شد. تا تونستن آدم کشتن نوشته تو کوچه ها خون جاری بود، محل استبل اسبانشون روضه نبوی، مسجد مبارک پیغمبر و مسجد النبی بود. اصلا اسلام چه جمع کنی حرفا رو؟ تعداد ولد نامشروع درست شده تو اون سه روز رو تو تاریخ نوشتن، بهش میگن واقعه حره. از مدینه هیچی باقی نذاشت. کسی که این کار رو انجام داد مأمور شد بره مکه با عبدالله ابن زبیر به جنگه. تو راه سرطان گرفت، مریضی گرفت، مرگش گرفت. به جانشین خودش گفتش که بیار من وصیت بکنم، من تو رو به جانشینی تعیین میکنم. اینا رو هی مینوشت اون جانشینش، متنش تو تاریخ هست. بعد آخرش مناجات میکنه با پروردگار، میگه خدایا تو باید روز قیامت من رو مورد عنایت خودت قرار بدی، چون من عملی انجام داده ام که مستحق عفو تو قرار میگیرم و آن عمل قتل عام مردم مدینه است. قداست این عمل به این دلیل است که به دستور امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه انجام گرفته است. پس یقین دارم تو مرا مورد عنایت خاص خودت قرار خواهی داد. مرد. این اعتباره رو یکی باید از بین ببره. امام حسین این اعتباره رو از بین برد. گفت من وای میستم اینا آخر جنایتشون رو که نشون دادن دیگه هیچی براشون باقی نمیمونه. این فلسفه قیام ابو عبدالله الحسین اصلش اینه. حرفای دیگه هم باشه درست، فرعه. یه درخت اصل تنه داره، ریشه داره، فرع داره، ایناست. سید الشهدا در مبارزه با تحریف دین و آبرو باقی نگذاشتن برای دین سازان و تحریف کنندگان دین قیام کرد. ثمره قیامش هم همون سالها گرفت. یه جوری یزید بی آبرو شد که معاویه هم براش آبرو نموند، و الا شما الان مجاز بودید چهارشنبه ها نماز جمعه بخونید. گفت شماره تلفن این 110 چنده؟ همون 110 دیگه. این نماز جمعه، جمعه روشه، نماز جمعه است، چهارشنبه میخونه. الان تو احکام برخی از مذاهب، نمیگم کیا، ببینید نوشته که قبل از سلام نماز یک جمله حرف بزنی اشکالی ندارد. آقا کی گفته حرف بزنی باطله؟ میگه نه، خلیفه نمیدونم چندم مسلمین. آخه او خلیفه برگشته بود گفته بود که علی ابن ابی طالب سر صف نماز نشسته، خالد سر نماز سلام دادم گردنشو بزن. خالد هم با شمشیر اومد نشست پشت سر امیرالمومنین، علی هم تو مسجد بود، میخواست سلام بده، ترس وجودشو گرفت، گفت خالد لا تفعل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا الان تو فقهشون نگاه کنی، گفتن یه جمله قبل از سلام نماز اشکالی نداره. قدرت دینسازی رو میبینی؟ اینو بعد حسین از بین ببره. ابا عبدالله اینو بعد از بین ببره. دین سالم بمونه. ابی نداره مردم میخوان بیدین بمونن، ابی نداره. بگن ما بیدینیم ولی دین سالم بمونه. شرابخوری الان شرعن اشکال داره. یزید شرابخوری میکرد، هیچ کس نمیگه چون یزید شرابخوری میکرد، چون یزید شرابخوری میکرد شرابخوری اشکال نداره. چرا؟ چون یزید سندیت نداره. چرا یزید سندیت نداره؟ فدای تو حسین. یزید سندیت نداره. من دیگه وقت بررسی ندارم، شما برید ببینید که آیا عامل دیگری غیر از خون ابا عبدالله الحسین جلوی دینسازی رو گرفت. بعد از یک بررسی جانانه عمیق تاریخی میبینید که نه. برید بررسی کنید. ببینید آیا عامل دیگری جز خون ابا عبدالله الحسین می توانست جلوی دین سازی را بگیرد؟ میبینید که نه. لذا امام حسین حتی از فلسفه قیامش راحت نمیتونست حرف بزن، حرفای ظاهری میزن. میگفت مردم کوفه دعوت کردن من باید برم دیگه. هی میگفتن بابا مردم کوفه که نامردن. امام حسین نمیتونست به اینا بگه که بابا من میدونم خودم بهتر از اینا میدونم، مردم کوفه رو میشناسم، نمیخواد به من کوفی درس بدید، من خودم خط اینا رو بلدم، من خودم زجر اینا رو کشیدم. میگم نه دیگه، حالا دعوت کردن باید بریم دیگه. بعد میگه خب بچه‌هاتو چرا میبری؟ دیگه نمیتونست امام حسین بیشتر از این توضیح بده. و حالا اینا یه سریه. به یکی دیگه میفرمود که پیامبر فرموده اینا رو بیار. خواب دیدم پیامبر فرموده اینا رو بیار. چی توضیح بده؟ امام حسین میخواد اوج رزالت اینا رو نشون بده و نفوذ کنه تو شام. اگه بچه هاشو ببره بچه هاشو میبرن شام، بچه هاش شامو به هم میریزن. آقا چاره ای نمونده برای نجات اسلام از دین سازها و بی اعتبار کردن دین سازها، امام حسین عمق جنایت اونها رو نشون بده و معرفی کنه با مظلومیت خودش. من حاضرم. از نظر ظاهری تمام روال صحیحه ها، مردم کوفه دعوت کردن، ایشون دعوت کرده به اینکه علیه یزید قیام کنیم، یزید آدم بدیه، یزید آدم بدیه، خب بقیه آدم بدی بودن، حالا چرا شما گیر دادی به یزید؟ دیگه تو اونش کاری نداشته باش، من نمیتونم داستان تحریف دینو بگم علنی. اسلام تو قربته. فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین امیدوارم گفته باشیم دیگه، صحبت کرده باشیم. یکی از عملیات تحریف، آقا شما میگید بعد از پیامبر گرامی اسلام پیغمبر فرمود بعد از من همون عملیات تحریف انجام میگیره که قبل از من انجام شد. بعضی از نمونه هاش رو ذکر کنم، یه دونش رو بگم و روزه بخوانیم و تمام. می‌فرماید که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان یکی از عملیات تحریف دینه، یه دین رو بخوان تحریف کنن، یکیش اینه که بعضیاشو قایم کنن. چه قیام میکنی؟ همشو بگو دیگه. کسانی که کتمان میکنن ما انزل الله رو، اینها رو خدا لعنت میکنه و همه باید لعنت کنن اینها رو. و یلعنهم اللاعنون. اگر کسی از شما پرسید که چرا تو زیارت عاشورا لعن میکنید، حالا نمیدونیم تو زیارت عاشورا کیا رو لعن میکنن، کلا همینجوری ظالما رو لعن میکنن دیگه. آقا لعن چیز خوبیه؟ بگید والا قرآن نوشته، سوره بقره آیه 159، کسانی که کتمان ما انزل الله میکنن باید لعنت شن. یک کسی میگفت پدرم احادیث پیغمبر رو جمع کرد تو مدینه، گفت حدیث پیغمبر نباید بین مردم دست مردم باشه، هر کی یادداشت کرده برداره بیاره. پرشن آوردن. میگفت پدرم تا صبح راه میرفت. هم این دختر رو میتونم اسمشو بگم که داره نقل میکنه از پدرش، هم پدرشو اسمشو میتونم بگم. تا صبح راه میرفت، نزدیکی های صبح گفت دختر تنور رو روشن کن. تنور رو روشن کردم، تمام احادیث نبوی رو ریختن تو تنور آتش، آتش زدن. و تا زمان امام باقر علیه السلام قال رسول الله گفتن در مملکت اسلامی غیر از 5 سال علی ابن ابی طالب ممنوع بود. کتابی که امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست بیاره قال رسول الله گفتن بود. کتابی که علی ابن ابی طالب داشت چی بود عزیز من؟ آیه قرآن نوشته بود، شرحی که پیغمبر ذیل آیه نوشته آورده. الان ما قرآن بدون توضیح پیغمبر داریم. یا رسول الله خودت بگو این آیه منظورش چیه؟ من گفتم اینا نذاشتم. این یکی از عملیات تحریفه. من انشاءالله یک کمی تحریف دین رو عملیاتش رو توضیح بدم، بعد جنس شناسی بکنیم، بگیم جنس عملیات تحریف دین چیه، چه کسانی چرا انگیزه پیدا میکنن و چه میکنن وقتی میخوان تحریف دین بکنن. این جنس شناسی رو بکنیم پیدا کنیم انشاءالله برسیم به چه بحثی. من در چشم انداز بحث رو بگم، میخوام بگم که چرا سال آخر عمر حضرت امام سخنرانی های امام تغییر کرد. آمارشو دیروز براتون خوندم. اسلام ناب 33 مرتبه تمامش سال آخر عمر حضرت امام بوده. اسلام آمریکایی غیر از یه موردش بقیه همه سال آخر عمر حضرت امام بوده. کلمه لیبرال 20 و چند بار آمارشو خوندم براتون، همه مال 7-8 ماه آخر عمر حضرت امامه. امام نگران یه چیزی بودن که باید اونو شناخت. ما اگر این نگرانی های امام رو بشناسیم، این اینی که نگرانی های پیغمبر رو قبل از رحلتشون بشناسیم، بعد دینمون سالم میمونه، مسیرمون مسیر روشنی خواهد ماند. حالا شما روزه بخونید، بگید که حسین میفرمود من پسر پیغمبر شما هستم یا نیستم، یا خب باش، خب باش، چیکار از کنید؟ حالا روزه بخون بگو من پسر فاطمه زهرا هستم، یا خب باش، چیکار از کنید؟ بذارید سابقه حسین کشی رو در کوفه من به شما بگم کجا بود. وقتی ابو موسی ببینید اولش که کوفه درست شد، عمار رئیس کوفه بود. بعضیا دیدن عمار خطش با اونا جور نیست. عمار الان یه شهر علوی درست میکنه، اسلام نابی عمار. عمار رو عزل کرد، اون کسی که اسمشو نمیگم، کیو جای عمار گذاشت؟ ابو موسی اشعری رو. ابو موسی اشعری رو که جای عمار گذاشت، تا بیرون شهر به بدرقه ابو موسی اشعری اومد و ابو موسی اشعری گفت من چرا اومدم به بدرقه تو؟ گفت خواستی احترام برای من قائل بشی. گفت نه، این حرفا رو بز کنار، من اومدم یه سفارش بهت بکنم. رفتی کوفه بشنوم مردم غیر از قرآن یه بار کسی اونجا قال رسول الله میگه گردن تو رو میزنن. فقط مردم قرآن میخونن، قال رسول الله ما نداریم. آقا ابو موسی اشعری رفت سالها مردم فقط با قرآن مانوس کرد. اولین نتیجه چی شد؟ تو صفین قرآن رفت بالا نیزه، اینا اومدن علی رو بکشن. ما قرآن میشناسیم، ما تو رو نمیشناسیم. دومین نتیجه چی شد؟ حسین فرمود من پسر پیغمبر شما. گفت خب باش، خب باش. نتیجه دیگه چی شد؟ نصف مردم شهر، نیمی دیگه از مردم شهر رو به قتل رسوندن سر برداشت قرآن به دستور علی بن ابی طالب. یه عده‌ای اومدن گفتن ان الحکم الا لله، قرآن فرموده حکم فقط مال خداست، حکمران نباید داشته باشه جامعه. خوارج قیام کردن. اینا قرآن بدون پیغمبر رو میخواستن. خود قرآن هم تو قرآن فرمود چی؟ و از قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. بهشون میگید بیاد به سوی قرآن و بیاد به سوی پیغمبر، میبینیم مردم سر راه تو صد ایجاد میکنن. حالا بگو حسین پسر پیغمبر. یهو باشه، کلام به درازا کشید، ببخشید. وقتی اون نامرد ملعون اومد رو سینه ابا عبدالله الحسین بنشینه، آقا فرمود میدونی من کیم؟ گفت بله که میدونم، تو پسر پیغمبری، تو پسر فاطمه، تو پسر علی هستی، ولی خروج کردی بر خلیفه مسلمین، سر از بدن حسین جدا کرد، سر رو داد، گفت بگیر، داره نماز عصرم از وقت فضیلتش میگذر. پیغمبر کجا بود؟ امروز زینب کبرا ساکن کربلا شده، از امروز نگاهاش به حسین تغییر پیدا کرده. حسین یعنی اینجا همون کربلاست، نمیخواد قبول کنه، نمیخواد قبول کنه، هر چی کار میکنی نمیخواد قبول کنه. زینب اینجا کربلاست، زینب نمیخواد قبول کنه. از دیشب تا حالا من هر چی این روزه رو میخونم خدا شاهده سیر نمیشم. چرا زینب نمیخواد قبول کنه؟ زینب میدونه یه جایی در کربلا حسینش رو از دست خواهد داد، ولی نمیخواد قبول کنه. دلیل من چیه؟ عصر تاسوعا برگشت، حسین صدا زد: ای دنیای بی وفا، اوف بر تو دنیا. یه دفعه زینب سیحه کشید، خودش رو انداخت رو قدمای حسین، غش کرد. زینب بگه تو آمادگی پیدا نکردی این چند روز از من جدا بشین؟ نه، من نمیخوام آمادگی پیدا کنم، نمیخوام قبول کنم اینجا کربلاست، نمیخوام نگاه کنم اصلا و ابدا. انگار توی آرامش تو خونه نشستن. امام زین العابدین میفرماید که پدر مظلومم حسین، آبی رو صورت زینب ریختن، به هوش آوردن. خواهرم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم از من بهتر بودن، رفتن. صبر کن. گفت همه اونا رو از دست دادم، گفتم حسین دارم دیگه نمیتونم از دست دادن تو رو، صبر کن. علی لعنت الله علی القوم.